بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 127، ادامه قسمت 72، صفحه 414، تقدیم النص علی الظاهر. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لسیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ایام ماه مبارک رمضان رحمت گسترده الهی وجود داره و اگر کسی از این ماه دست خالی بیرون برود و از این رحمت گسترده الهی بهره نبره، واقعا خسران زده است. لذا این دعا رو همیشه با دلی شکسته به درگاه الهی داشته باشیم در این ایام که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي من، خدایا اگر تا این لحظه از ماه مبارک رمضان ما رو نبخشیده ای و نیامرزیده ای، در باقی مانده این ماه مبارک ما رو ببخش و بیامرز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان، به لطف خدا در کتاب الاساس رسیده بودیم به بحث تعادل و تراجیح. عرض شد که وقتی دو تا روایت با هم دیگه تعارض میکنن، سابقا عرض شد تعارض در بین امارات اتفاق میفت، وقتی دو تا اماره با هم تعارض میکنن، یه موقع‌های تعارض اینها بدویه، به راحتی با تأمل عرفی تعارضشون برطرف میشه. اصطلاحاً میگن این دو تا روایت قابل جمعند، یعنی به هر دو دلیل ما میتونیم عمل کنیم، نیاز نیست یکیش رو یا دوتاش رو کنار بذاریم. پس قدم اول در حل تعارض، در باب تعارض، قدم اول جمعه. و اون قاعده معروف که میگفت الجمع مهما امکن اولا من الطرح. اگر دو تا روایت قابل جمع نبودن، مرحله بعد دیگه کارشون میکشه به دادگاه و باید اینها رو بررسی عمیق‌تری کرد، بالاخره باید یکیش رو کنار گذاشت در ابتدا، اگر نشد باید هر دو رو کنار بگذاریم. دقیقا مثل زن و شوهری که با هم اختلاف دارن، قدم اول اینی که ما اینها رو با همدیگه سازگاری بدیم و اینها کماکان به زندگیشون ادامه بدن، اما اگر این مقدور نبود که دیگه کارشون به دادگاه میکشه. خب ما عرض کردیم دوستان جمع عرفی بین دوتا دلیل انواع مختلفی براش ذکر شده که ما تا دیروز دو نوعش رو خوندیم، یکی تخصیص بود و یکی تقیید. دو نوع رو هم عرض کردیم دوستان، جزء موارد جمع عرفی ذکر شده ولی به عقیده مصنف در این موارد اصلا تعارضی متصور نیست که ما اینها رو جمع عرفی بدانیم، یکی قضیه ورود بود و یکی تخصص. پس ما اجمالا میخوایم در اینجا پنج مورد از موارد جمع عرفی رو بخونیم، دوتش رو دیروز خوندیم، تخصیص و تقیید، حالا میخوایم به مورد سوم برسیم. دوستان اگر ما با دو تا دلیل مواجه شدیم، یکی از دلیل ها نص بود و دیگری ظاهر بود، جمع بین نص و ظاهر تقدیم نص بر ظاهر است. نص قرینه هست بر تصرف در ظاهر. پس دو تا روایت داشتیم با دو تا مدلول مختلف، اما یکیشون از حیث دلالت نص بود، صریح بود، و دیگری از حیث دلالت ظهور داشت. اون نص مقدم است و به واسطه اون نص ما میایم در ظهور دلیل دوم تصرف میکنیم و اون رو حمله بر خلاف ظاهر میکنیم. اینو بهش میگن تقدیم نص بر ظاهر. دوستان یه مورد دیگری هم داریم که ملحق به همین تقدیم نص بر ظاهره و اون هم تقدیم ازهر بر ظاهره. تا حالا میگفتیم یک دلیلی نص بود، یکی ظاهر بود، ما نص رو دست بهش نمیزنیم، در ظهور ظاهر تصرف میکنیم و اون رو حمل بر خلاف ظاهر میکنیم. اما اگر اومدیم دوتا دلیل مواجه بودیم با دوتا دلیل متعارض، هیچ کدومش نس نبود، اما یکی ظهورش از دیگری بیشتر بود، یکی ازهر بود دیگری ظاهر بود. کماکان دوستان ما به ازهر دست نمیزنیم، به ازهر فتوا میدیم، اما در ظهور اون ظاهر تصرف میکنیم و اون رو حمل بر خلاف ظاهر میکنیم. پس تقدیم ازهر بر ظاهر ملحق به تقدیم نس بر ظاهره. این یک نحوه جمع عرفیه. ببینیم تا اینجا. از ثالث تقدیم النس علی الظاهر، سومین مورد از موارد جمع عرفی تقدیم نس بر ظاهره. انه یقدم النس علی الظاهر، شأن چنین است که مقدم می شود نس بر ظاهر. انه ضمیر ضمیر شأن. لأن النس قرینتون عرفیتون علی التصرف فی الظاهر، زیرا نس عرفاً قرینه است بر تصرف در ظاهر. دوستان ما وقتی در ظاهر تصرف میکنیم یعنی چی؟ روش بنویسید، یعنی حمل دلیل بر خلاف ظاهر آن. یعنی اگر ظهور در وجوب داره دیگه اون رو حمل بر وجوب نمیکنیم، حمل بر استحباب میکنیم که خلاف ظاهره. اگر ظهور در حرمت داره اون رو حمل بر حرمت نمیکنیم، چون حرمت ظاهرش باید این رو به واسطه اون است حمل بر معنای خلاف ظاهر کنیم تا تعارضش با اون است از بین بره. خب مستحضری دوستان که چرا ما این کار رو میکنیم، چون سابقا در مقدمه مباحث الفاظ خوندید که دلالت لفظ بر معنی چهار جور بود: نس بود، ظاهر بود، مجمل و معول. اونجا عرض کردیم که نس یعنی دلالت صریح و غیر قابل تأویل. خب ما وقتی با دوتا دلیل مواجه هستیم، یکی نس و غیر قابل تأویله، اون یکی ظاهر است و قابل تأویل، خب اگه بنا باشه یکی رو تأویل ببریم طبیعتا اونی که قابل تأویل تأویل میبریم، ظاهر رو تأویل میبریم، چون نس قابل تأویل نیست. اگر خاطرتون نیست مباحث نس و ظاهر به مقدمه یک کتاب مراجعه کنید. خب دوستان، و قد یلحق بالنس ما یکون الازهر، و گاهی ملحق می شود به نس دلیلی که ازهر باشد. رو شماره بزنید، در حاشیه کتاب بنویسید: فیقدم الازهر علی الظاهر و یحمل الظاهر علی خلافه، ظاهر رو حمل بر خلاف میکنه. دوستان مصنف مثالهایی که اینجا زده، برای دوتا مثال زده، دوتا مورد ذکر کرده، اینها برای تقدیم نس بر ظاهره. اگر بخواهیم مثالی برای تقدیم ازهر بر ظاهر بزنیم، اگر دوستان ما یه عامی داشته باشیم و یه مطلقی داشته باشیم، اینها با هم تعارض داشته باشن، بعضی ها معتقدن که عام مقدم است بر ظاهر، عام مقدم است بر مطلق. چرا؟ میگن عام در شمول ظهورش بیشتر هستن تا مطلق، ظهور مطلق در شمول. میگن عام و مطلق هر دو ظهور در شمول دارند، ولی ظهور عام قوی تر است. بنابراین میگن ما از باب تقدیم ازهر بر ظاهر به عام عمل میکنیم نه به مطلق. فرض بفرمایید، اینو میتونید یادداشت کنید در گوشه، اکرم العلماء، با این فرض که العلماء رو جمع محلا به ال رو ما عام بدونیم، یا اکرم کل عالمن. خب این عامه، وجوب اکرام همه علما. از اون ور داریم لا تکرم الفاسق، فاسق اکرامش جایز نیست. این فاسق مفرد محلا به ال جزء مطلقاته. خب دوستان، جایی که طرف این رابطه فاسق و عالم مستحضرید عموم خصوص منوجه، در مواردی که طرف عالم هست ولی فاسق نیست که میشه عالم عادل، خب طبیعتاً به دلیل اکرم کل عالمین عمل میکنیم و هیچ معارضی هم نداره. در مورد افتراق از ناحیه فاسق که طرف فاسق هست ولی جاهله، فاسق جاهل، در فاسق جاهل هم به دلیل لا تکرم الفاسق عمل میکنیم و معارضی هم نداره. اما در ماده اشتراک فاسق و عالم، یعنی طرف هم عالم باشه هم فاسق، دلیل اکرم کل عالمین میگه همه علما، پس شامل عالم فاسق هم میشه. دلیل دوم میگه لا تکرم الفاسق، میگه هیچ فاسقی رو اکرام نکن، شامل فاسق عالم هم میشه. پس عالم فاسق طبق دلیل اکرم کل عالمین اکرامش واجبه، طبق دلیل لا تکرم الفاسق اکرامش حرامه. اینجا محل تعارضه. اینجا بعضی از آقایون فرمودن اینجا ما به دلیل عام عمل میکنیم و فتوا میدیم عالم فاسق هم اکرامش واجب است. چرا؟ چون ظهور عام در شمول بیشتر است از ظهور مطلق در شمول. چرا؟ میگن چون عام ظهورش در شمول بالوضع منشأش وضعه، اما در مطلق منشأش قید نداشتنه، منشأش مقدمات حکمته. حالا البته نظرات دیگری هم هست، این یه مثال بود برای تقدیم ازهر بر ظاهر، اگر نوشتید که استفاده میکنید. برگردیم به تقدیم نص بر ظاهر. دوستان سابقا عرض کرده بودیم یکی از خصائص کتاب الاساس به لطف خدا اینه که هر آنچه شما در آینده علمی خودتون در کتاب لمعه نیاز دارید، در کتاب الاساس این نیازهای شما برطرف شده. موارد متعددی شما میبینید در کتاب لمعه جمع شده بین دوتا دلیل و نحوه جمع اونها از مدل تقدیم نص بر ظاهره و مصنف اینها رو به لطف خدا در کتاب ذکر کردن. مصنف میفرماید آقا تقدیم نص بر ظاهر دو مورد شایع در فقه داره، دو مورد شایع در فقه داره و لحاظ نوع من الجمع، روش می‌نویسید تقدیم نص بر ظاهر، و لحاظ نوع من الجمع العرفی موردان شایعان فی الفقه، دو مورد شایع در فقه داره. خب این دو موردش چیه؟ یکی در باب اوامر، یکی در باب نواهیه. دقت داشته باشید دوستان، ما یه دلیلی داریم ظهور در حرمت عملی دارد، از اون ور یه دلیلی داریم که صریح در جواز اون عمل. فرض بفرمایید اگر بخوایم یه مثال واقعی عرض کنیم، روایتی داریم میفرماید که لا تختزب الحائز، زن حائز خضاب نبندد، یعنی حنا استفاده نکن. خب این ظاهرش اینه که استفاده کردن از حنا برای زن حائز حرامه. اما از اون ور پس این روایت میشه ظهور در حرمت داره، چون قبلا گفتیم فعل نهی یا جمله خبریه که به معنی نهی باشه ظهور در حرمت داره. اما از اون ور روایت دیگری داریم، طرف میگه من از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، عن المرأة تختزب و هی حائض، زن خضاب میبندد در حالی که حائض است، حضرت فرمود لا بأس بهی. این روایت نفی بعث است، مستحضرید نفی بعث وقتی حضرت میگه اشکالی نداره، این ظهور در جواز نداره، نص در جواز است، صریح در جواز. چرا نص در جوازه؟ چون اگر ظاهر باشه دوستان احتمال مخالفم باید بدیم، یعنی ما بگیم حضرت فرمود لا بأس بهی، احتمال هم داره اشکال داشته باشه، ها احتمال داره ولی احتمالش ضعیف. نه اصلا ما در فضایی که حضرت میفرمایند لا بأس به، میگیم 100% اشکال داره، حتی 1% هم احتمال نمیدیم که اشکال داشته باشه. لا بأس یعنی 100% هیچ اشکالی نداره. خب این روایت، این دلیل صریح در جواز، اون دلیل ظهور در حرمت داشت. خب یکی نص صریح، یکی ظاهره. در اینجا باید چیکار کنیم؟ ما به نص دست نمیزنیم، فتوا به جواز میدیم. اون دلیلی که داله بر حرمت هست رو، ظهور در حرمت داره، حمله بر خلاف ظاهر میکنیم. خلاف ظاهرش کراهته، یکم فتیلش رو میکشیم پایین، فتیله دلالتش رو میکشیم پایین، حمله بر کراهت میکنیم. نتیجه این میشود که خضاب کردن، حنا زدن برای زنها از اشکال ندارد، ولی کراهت داره. بهتر این کارو نکن. نمیگیم حرامه، گرچه اون روایت ظهور در حرمت داشت، اما به خاطر این روایتی که صریح در جوازه، حمله بر کراهتش میکنه. این موردی که فراوان در کتابهای فقهی شما با این مورد مواجه میشید. الاول، مورد اول، الجمع بین ما دل علی جواز الفعل بالصراحه، روشون رسید نس، و ما دل علی الحرمت بالظهور. جمع بین دلیلی که دلالت میکنه بر جواز کاری به صراحت و دلیلی که دلالت میکنه بر حرمت همون کار به ظهور، در مرحله ظهور. فَإِنَّ صَرَاحَةَ دَلِيلِ الْجَوَازِ قَرِينَةٌ عُرْفًا عَلَى حَمْلِ مَا يَزْهَرْ مِنْهُ حُرْمَةُ فِعْلٍ عَلَى كَرَاهَتِهِ. این عَلَى كَرَاهَتِهِ جار و مجرور متعلق به حمله. زیرا صراحت دلیل جواز عرفن قرینه است بر حمل آنچه ظاهرش حرمت فعلی است بر کراهت، حمل کنیم بر کراهت. و لذالک تحمل صيغه النهی علی الکراهه اذا ورد نفی البعث عن ارتکاب ذلک الفعل صریحا. به همین خاطر صيغه نهی که ظهور در حرمت داره رو ما میایم حمل بر کراهت میکنیم. کی؟ نه همیشه، وقتی که نفی بعث داشته باشیم از ارتکاب اون عمل صریحا، یعنی دلیلی داشتیم صراحتا گفته باشیم این کار اشکال نداره، که مثال واقعیش رو هم زدیم. اون مثالی هم که عرض کردیم دوستان در کتاب‌های فقهی اومده، کتاب مصباح الفقیه مرحوم آقا رضا همدانی رضوان الله علیه جلد 4 صفحه 185. این در باب نواهی بود. دوستان عیناً همین مسئله در باب اوامر هم هست. یه فعلی داریم دوستان ظهور در وجوب داره. قبلا عرض کردیم فعل امر ظهور در وجوب داره. خب اما دوستان یه روایتی داریم همون کاری که بهش امر شده و ظاهرش اینه که واجبه، روایتی داریم گفته لا بأس به ترکی، ترکش اشکال نداره. خب این صریح در جوازه، این میشه نص در جواز، نص در جواز ترکه. از اون روایت میگه آقا انجام بده ظاهرش وجوبه، به خاطر وجود این دلیل نص ما میایم اون روایتی که ظهور در وجوب داره رو حمله بر استحباب میکنیم. مثالش چیه؟ مثالی که بخوایم عرض کنیم ببینیم در تطبیقات ما هست. در تطبیقات، بله، تطبیق شماره 3 رو انشاءالله میرسیم. تطبیق شماره 3 رو میخواد همین الان میخونیم انشاءالله، بعد از اینکه اصل متن رو خوندیم تطبیقش رو هم میخونیم. تطبیق شماره 3. خب اثانی الجمع بین ما دل علی جواز ترک به صراحه و ما دل علی الوجوبه به ظهور. جمع بین دلیلی که دلالت بر جواز ترک میکند به صراحت، یعنی نص در جواز ترک، و دلیلی که دلالت بر وجوب میکنه و دلالتش در حد ظهوره. فانه یجمع بینهما ایزن، ایزن یعنی مثل حالت قبلی. در اینجا هم جمع میشود به حمل ما یظهر منه وجوب و فعلا علی استحبابه، با حمل جمع میکنیم، با حمل آنچه ظاهرش وجوب است بر استحباب، اون حمل بر استحباب میکنیم. خب یعنی ما به اون نص دست نمیزنیم، میریم دلالت اون فعل امر بر ظهور رو دستکاری میکنیم. ولی ذالک تحمل صيغه الامر على الاستحباب اذا ورد نفی البعث عن ترک ذلک الفعل بالصراحه. به همین خاطر حمل میشود صيغه امر بر استحباب که معنای خلاف ظاهرشه، که وقتی که وارد شود نفی بس از ترک آن فعل به صراحت. دوستان مرحوم آیت الله سید محسن حکیم رضوان الله علیه متوفای 1300 هجری در تعلیقه بر کفایه ایشون می فرماید آقا اکثر مستحباتی که شما در کتاب‌های فقهی می‌بینید و در رساله‌های عملی می‌بینید اکثر این مستحبات استحبابشون از همین بابه. یعنی وقتی برید متن روایات رو نگاه می‌کنید می‌بینید در یه روایتی امر داره، در روایت دیگری قرینه داریم، به همین خاطر حمله بر استحباب شده. ایشون می‌فرماید اکثر المستحبات قد استفید استحبابها من الجمع العرفی بین دلیل الالتزام و ترخیص. اکثر مستحبات استحبابشون استفاده شده از جمع عرفی بین یه دلیلی که الزامیه و یه دلیلی که ترخیصیه. کما یظهر بعدنا ملاحظه للکتب الفقهیه الاستدلالی. لذا این جمع فراوان در مسائل فقهی به کار شما میاد. دوستان به لطف خدا در همین جای بحث ما در کتاب تعلیق بر الاساس یه بحث مفصلی داریم که اصلا مستحبات در کتاب‌های فقهی چند مدل استفاده شدن، فقها از چه راه‌های استحباب یک عمل رو استفاده میکنن، که یک راهش رو الان یاد گرفتید از باب جمع عرفی بین نص و ظاهر. خب حالا بریم اون تطبیق شماره 3 رو ببینیم. دوستان شما وقتی برید سراغ روایات میبینید تعداد زیادی از روایات ظهور در وجوب زکات داره، در غیر از اون 9 تا چیز معروف. مستحضری 9 تا چیز معروف غلات 4 است: گندم و جو و کشمش و خرما، انعام 3، غنم و بقر و جمل، و نقدان طلا و نقره مسکوک. روایات فراوانی داریم که در غیر از این 9 تا هم میگه زکات واجب است، ظاهرش وجوب زکات هست، مثل عرض کنم مانند کنجد و برنج. پس این روایات ظهور در وجوب زکات در کنجد و برنج داره. اما شما میرید جای دیگه روایاتی داریم دلالت میکند بر عدم وجوب زکات در کنجد و برنج به صراحت. پس اینها صریح در عدم وجوبن، اونها ظهور در وجوب دارن. به این صریحه دست نمیزنیم، فتوا میدیم به عدم وجوب. اون روایاتی که ظاهرش وجوبه رو حمله بر استحباب میکنیم، میگیم زکات در این دوتا مستحبه. ببینیم تطبیق شماره 3: دل کثیر من الاخبار به ظاهرها على وجوب الزکات فی غیر التسعه المعروفه کالسمسمه والعروض. دلالت میکند تعداد زیادی از روایات به ظاهرشون بر وجوب زکات در غیر از اون 9 تا چیز معروف، مثل سمسم و عروض. سمسم یعنی به اصطلاح کنجد و عروض هم یعنی برنج. الا انه حيث دلت الاخبار الاخرى على عدم وجوبها بالصراحه يتصرف فيما هو ظاهره الوجوب بحمله على الاستحباب وفقا لقاعده حمل الظاهر على النص. اما از آنجا که اخبار و روایات دیگر دلالت میکنند بر عدم وجوب زکات در این دو مورد به صراحت، تصرف می شود در آنچه ظاهرش وجوب است، این مدل تصرف انجام میدیم، حمل می کنیم آن را بر استحباب. چرا؟ به خاطر قاعده حمل ظاهر بر نص. دقت کنید دوستان، زیر حمل ظاهر بر نص خط بکشید. توی کتاب تعبیری که مصنف داشت تقدیم نص بر ظاهر بود، اینجا گفته حمل ظاهر بر نص. اینا هر دوش یکیه. پس حمل ظاهر بر نص با تقدیم نص بر ظاهر یکیه. در باب مطلق و مقید هم همینو ما گفتیم تقدیم مقید بر مطلق یا حمل مطلق بر مقید، این دوتا تعبیر مترادفن. این هم روش دوم که عرض کردیم روش بسیار پرکاربردی هست. خب روش سوم دوستان روش جدیدیه، مسئله داره تقریبا سیاسی میشه، چون اسمش یه اسم سیاسیه. مورد جمع بعدی حکومته. حکومت یعنی چی دوستان؟ دقت کنید، ما گاهی یه دلیلی داریم، این دلیل ما بهش میگیم حاکم، به اون دلیل دیگه میگیم چی؟ میگیم محکوم. تعبیر ورود رو هم قبلا داشتیم دوستان. حکومت و ورود دو تا اصطلاح هم که اینها رو ما باید خوب یاد بگیریم. نقل شده انشالله این نقل رو در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر میخوانید. مرحوم مظفر گزارش کرده که نقل شده مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در که بغل دست شیخ انصاری نشسته بود، هر دو نفر سر درس صاحب جواهر بودند. مرحوم صاحب جواهر در لابلای درسشون فرمودن این روایت حکومت داره یا ورود داره بر اون روایت. رابطه اینها رابطه حکومته یا رابطه ورود. میرزا حبیب الله رشتی که تازه ظاهرن سر درس شیخ انصاری سر درس صاحب جواهر حاضر شده بود، از این بغل دستیش که شیخ انصاری بوده و نمیشناخته، از این بغل دستیش میپرسه آقا این که استاد فرمود حکومت یا ورود این یعنی چی؟ شیخ انصاری میگه آقا ما یه درسی داریم بیرون، 6 ماه انشالله درس ما تشریف بیارید میفهمید حکومت و ورود با هم چی هستن و با هم چه فرقی دارن. اینجا بود که رابطه رفاقت و شاگردی میرزا حبیب الله رشتی صاحب بدایع الافکار با شیخ انصاری شروع شد و ایشون به جرگه شاگردان شیخ انصاری پیوست. اینم یه داستان پیرامون حکومت و ورود. حالا دوستان حکومت یعنی چی؟ دقت کنید ما دو تا دلیل داریم وقتی نسبت اینها رو با هم میسنجیم میبینیم یه دلیل ناظر به دلیل دیگه است. کلمه ناظر رو عرض کردیم. یه موقع میبینیم این دلیل مفسر دلیل دیگه است. به جای ناظر گفتیم مفسر. یه موقع میبینیم این دلیل شارح دلیل دیگه است. بس 3 تا اصطلاح گفتیم. یک دلیل ناظر، مفسر یا شارح دلیل دیگر است. در متن کتاب گفته حکومت یعنی اینکه یک دلیل متعرض دلیل دیگر باشد. که ما این تعرض رو چطور معنا کردیم؟ این تعرض رو معنا کردیم به اینکه این دلیل مفسر یا ناظر یا شارح دلیل دیگر است. خب تعریف مصنف رو ببینیم. الرابع الحکومه، چهارمین مورد از موارد جمع عرفی حکومت. حکومت یعنی چی؟ این دوستان این تعریف رو باید حفظ کنید. الحکومت هیه ان یکون احد الدلیلین متعرضن للآخر. حکومت یعنی این که یکی از دو دلیل متعرض دلیل دیگر باشه، اشاره داره به دلیل دیگه. عرض کردیم که تعرض رو ما تعریف کردیم، تفسیر کردیم به اینکه مفسر دلیل دیگه باشه، ناظر به دلیل دیگه باشه، شارح به دلیل دیگه باشه، تصرف کند در دلیل دیگر. خب دوستان تصرف در دلیل دیگر، پس دلیل حاکم تصرف میکند در دلیل محکوم. این رو میتونید یه گوشه بنویسید. دلیل حاکم تصرف میکند در دلیل محکوم. دو شاخه جلوش بکشید. یا تصرف در موضوع دلیل محکوم میکنه یا تصرف در حکم دلیل محکوم میکنه یا تصرف در محمول میکنه. تصرف در موضوع هم یا به توسعه افراد موضوع است یا به تضییق افراد موضوع. و هاکذا تصرف در محمول دلیل محکوم هم یا به توسعه است یا به تضییق. پس دلیل حاکم تصرف میکنه در دلیل محکوم. 4 مدل تصرف داره: تصرف در موضوع به توسعه، تصرف در موضوع به تضییق، تصرف در محمول به توسعه، تصرف در محمول به تضییق. خب ببینیم الحکومت هی ان یکون احد الدلیلین متعرضا للآخر به تضییق لافراد موضوعه او محموله او به توسیع لها. حکومت این است که یکی از دو دلیل متعرض دلیل دیگر باشد. نحوه تعرضش هم اینجوریه: به واسطه تضییق افراد موضوع یا تضییق افراد محمول یا توسعه افراد موضوع یا محمول. البته دوستان یه نکته‌ای که اینجا هست اونم اینه که تعبدن این اتفاق میفته، یعنی این تصرف ها تعبدیه. یعنی چی تعبدیه؟ یعنی شارع موجب این تصرف شده. اگر تعبد شارع نمی بود، شارع عنایتی نمی کرد، چون این تصرفی اتفاق نمی افتاد. حالا مثال می زنیم، مثال که بزنیم روشن میشه. فرض بفرمایید، اول یه مثال خارجی بزنیم. فرض بفرمایید ما روایتی داریم، اکرم العلماء. خب این روایت نتیجهش میشه وجوب اکرام علما. علما میشه موضوع ما، وجوب اکرام هم میشه چی؟ حکم ما، محمول ما. علما اکرامشون واجب. این یه دلیله. از اونور دوستان ما یه دلیلی داریم، میاد به ما میگه المتقی عالمان، انسان با تقوا عالم است. خب این دلیل چه نسبتی با اون دلیل داره؟ این دلیل میاد موضوع عالم رو توسعه میده. شارع مقدس فرموده از نظر من انسان با تقوا ولو سوادی نداشته باشد عالم محسوب میشه. یعنی این دلیل ناظر به موضوع دلیل اوله. این روایت المتقی عالمون میاد اکرم العلماء موضوعشو دستکاری میکنه، موضوع رو توسعه میده یا تزریق میده؟ موضوع رو توسعه میده. یعنی میگه اگر شما بنا شد علما رو اکرام کنید، فقط به علما نباید اکتفا کنید، افراد با تقوا رو هم باید اکرام کنید. این دلیل المتقی عالمون، این دلیل میشه حاکم، دلیل اکرم العلماء میشه محکوم، و دلیل حاکم اینجا نحوه تصرفش در دلیل محکوم به توسعه افراد موضوعه. حالا اگر همینجا شارع میفرمود المنجم لیس به عالم، منجم عالم نیست. بابا منجم علم خونده، سواد داره، علل قاعده عالم باید باشه. اما شارع میگه در نظر من منجم نجوم علم حساب نمیشه و منجم هم عالم نیست. خب این دلیل چه تصرفی در دلیل اکرم العلماء میکنه؟ میاد تزریق میکنه موضوع عالم رو. این دلیل میشه حاکم، نحوه حکومتش هم تزریق موضوع دلیل محکومه. در نتیجه شما اگر بنا شد علما رو اکرام کنید، منجمین رو نباید اکرام کنید، چون شارع در دلیل دیگری فرموده منجم عالم نیست. دوستانی که گفت منجم عالم نیست، این یک تعبد شرعیه، و الا منجم به حسب حقیقت و عالم واقع عالم هست. اینی که گفت متقی عالم است، به حسب حقیقت خارجی انسان با تقوایی که جاهل باشه قطعا عالم نیست. پس این که میاد آدم با تقوا رو نازل منزله عالم قرار میدهد ولو طرف جاهل باشد، این یک تعبد شرعیه. پس دوستان ما در حکومت این تصرف ما به واسطه تعبد شارع اتفاق میفته. خب و من امثله الحکومت به تزریق، ما مثال برای تزریق و توسعه موضوع زدیم. حالا مثالهایی که در کتاب اومده مثالهای واقعی هست، اون مثالهایی که ما عرض کردیم مثالهای رایجی هست، ولی حالا میخوایم مثالهای واقعی شرعی بزنیم که شما ثمره بحث رو در مباحث فقهی ببینید. و من امثله الحکومت به تزریق، مثال میخوایم بزنیم برای حکومت به تزریق. یعنی البته دوستان دقت داشته باشین، مثال هایی که در متن کتاب زده شده همشون مثال برای توسعه و تزریق موضوعه. مثال برای توسعه و تزریق حکم، مثال برای توسعه و تزریق محمول یا همون حکم، اون یه مقداریشون به اصطلاح درکش یه مقداری نیاز به مقدماتی داره. در این کتاب که مرحله آشنایی با علم اصول است، از ذکر مثال های اونها صرف نظر شده. پس ما برای دو مورد مثال نداریم، برای توسعه و تزریق محمول مثال نداریم در کتاب، حتی در تطبیقات هم نداریم. خب مثالی که اینجا ما میخواییم بزنیم، دوستان یه دلیلی داریم، حرم الربا، که آیه قرآن خداوند ربا را حرام کرده است. ربا یعنی انسان اضافه بگیره از کسی، اخذ و زیاده در قرض مثلا، این میشه ربای قرضی. آیه میفرماید خدا ربا را حرام کرد. از اون ور میبینیم در یک روایت دیگری نفرموده ربا حرام است مگر بین پدر و پسر. اگر اینجوری میفرمود این لسانش میشد لسان تخصیص. پس دقت کنید حکومت با تخصیص در نحوه بیان متفاوته. در نتیجه ممکنه یکسان باشن اما در نحوه بیان با همدیگه متفاوتن. پس اگر شارع میفرمود ربا حرام است الا بین پدر و فرزند، این میشد تخصیص. اما شارع اومده گفته ربا حرام است ولی زیادی گرفتن پدر از پسر ربا نیست. نه اینکه ربا هست و حرام نیست، اصلا ربا نیست از دیدگاه من. اینو بهش میگن لسان، لسان حکومته. موضوع اون دلیلی که میگفت حرام ربا، موضوعش ربا بود. این دلیل میاد موضوع ربا رو تضییق میکنه، میگه هر نوع زیاده گرفتنی ربا نیست، زیادهی که پدر از پسر میگیره اصلا ربا نیست. پس دلیل حاکم ما میاد تصرف میکنه در موضوع دلیل محکوم به تضییق، میگه ربا هر نوع زیادهی نیست، زیاده بین پدر و پسر حقیقتا زیاده گرفتن هست، اما شارع گفت من این رو ربا نمیدانم. و من امثلت الحکومت به تزیق حکومت قولهی علیه السلام لیس بین الرجل و ولدهی یا و ولدهی ربن، بین مرد و فرزندش یا فرزندانش ربا نیست. این حکومت داره بر این آیه شریفه علا قولهی تعالی حرم الربا. فإن الربا و هو موضوع الحرمه، ربا که موضوع حرمته در دلیل محکوم، یشمل جمیع افرادهی، شامل تمام افراد ربا می شود، شامل تمام افراد ربا می شود و شمولش هم به اطلاق، چون الربا مفرد محلا بعله جز مطلقات حساب میشه طبق نظر مشهور. و یکی از اون مواردی که رباش علل قاعده باید حرام باشه، ربا بین والد و ولده، و من هر ربا بین الوالد و الولد، ولكن الدليل الاول يتعرض للموضوع في الدليل الثاني، اما اون دلیل اول تعرض میکند به موضوع در دلیل دوم. چیکار میکنه؟ و یزیق افراده، افراد موضوع دلیل دوم رو مزیق میکنه، دایره افراد رو محدود میکنه. چطوری؟ لسانش چیه؟ به نفی کون ربا بینهما فردن منها، نفی میکند اینکه ربا بین والد و ولد فردی از اون افراد ربای محرم باشد، میگه اصلا این ربا نیست. البته دوستان مستحضرید، ربا یعنی زیادی گرفتن، زیادی گرفتن بین پدر و فرزند هم این حقیقتا ربا هست. اینجا شارع ما رو متعبد کرده، گفته فرض کنید این ربا نیست. این که ما میگیم در حکومت یه نحوه تعبد هست، این تعبد منظور ما همینجاست. ولی الان زیادی گرفتن با اون زیادی که دیگران میگیرن چه فرقی میکنه؟ شما از برادرت زیادی بگیری رباست، از پدرت بگیری ربا نیست. حقیقتا با هم فرقی ندارن، تعبدن فرق دارن. و ذالک انما یکون به تعبد فلا یکون محرم. ذالک دوستان یعنی نفی ربا بین والد و ولد از افراد ربا، این که ربا بین پدر و فرزند از افراد ربا باشد، اینو ما اگر نفی کنیم، این نفی به خاطر تعبد شرعیه. و الا زیادی گرفتنی که بین پدر و فرزند اتفاق میفته به حسب حقیقت و واقعیت ربا هست. ولی شارع گفته شما متعبد باشید، فرض کنید ربا نیست، فلا یکون محرمن، پس این زیادی گرفتن بین پدر و فرزند حرام نیست. یه بار دیگه عرض میکنم برای اینکه تفاوت حکومت با تخصیص جا بیفته، اینا اصلا لسانشون، نحوه بیانشون فرق میکنه. چقدر فرق بین این که من بگم ربا حرام است به جز بین پدر و فرزند، با این که من بگم ربا حرام است ولی زیادی که پدر از فرزند میگیرد یا فرزند از پدر میگیرد ربا نیست. لسان ها با هم متفاوته. خب بریم سراغ مثال برای حکومت به توسعه. دوستان ما یه روایتی داریم از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمود لا صلاة الا بطهور، نماز حتما طهارت میخواد. طهارت شرط نماز است. خب از اون ور روایت دیگری داریم، طواف رو جا زده به جای نماز، گفته ات طواف بالبیت صلاتون. طواف حقیقتا نماز نیست، واقعا طواف چقدر ماهیتش بانه، نه رکوع داره نه سجده داره نه قنوت داره نه سلام داره نه تشهد داره نه تکبیرت الاحرام داره نه قرائت داره نه تسبیحات اربعه، هیچی نداره. حقیقتا طواف نماز نیست، اما شارع اومده گفته تعبدن شما بپذیرید که طواف یه نمازه. خب وقتی طواف رو نماز دونستیم، این دلیل میاد تصرف میکنه در اون روایت لا صلاة الا بطهور، افراد نماز رو گسترش میده تا شامل طواف هم بشه. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که هر چیزی که در نماز شرط است در طواف هم شرط، الا ما خرج به دلیل. و من امثله الحکومت به توصیه، یکی از مثالهای حکومت با توسعه دادن روش میزی توسعه افراد موضوع، حکومت قوله صلی الله علیه و آله و سلم التواف بالبیت صلاتون، حکومت این روایت بر قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا صلاة الا بطهور. فان الدلیل الاول يتعرض للموضوع في الدلیل الثانی، دلیل اول تعرض داره، تصرف داره در موضوع دلیل دوم. چی کار میکنه؟ توسعه میدهد افرادش را، و یوسع افراده حتی تشمل الصلاة الطواف تعبدا، تا اینکه عنوان نماز در دلیل دوم روی صلات بشه، در دلیل دوم تا عنوان نماز در دلیل دوم شامل طواف هم بشود. البته حقیقتا طواف نماز نیست، تعبدا و تعبد شرعی. و بالتالی نتیجه چی میشه؟ یحکم علی الطواف بما یحکم علی الصلات. هر حکم ما در مورد نماز داریم در مورد طواف هم داریم، یعنی هر چی در نماز شرطه در طواف هم شرطه، الا مخرج به دلیل، مگر جایی دلیل داشته باشه. و بالتالی یحکم علی الطواف بما یحکم علی الصلات من اشتراط طهارت فیها. حالا اینجا بحث ما طهارت، این روایت چون طهارت گفته، طهارت در نماز شرطه، میگیم در طواف هم طهارت شرطه، و تقریبا همه فقها ها این فتوا رو دادن که طواف نیاز به طهارت داره، طواف بدون طهارت صحیح نیست. خب دوستان به لطف خدا این هم نوع چهارم از این 4-5 تایی که خوندیم. دوستان ورود و حکومت رو خوب بد یاد بگیرید، انشاءالله به لطف خدا از خداوند توفیق بخواهیم. نوع پنجم از جمع دوستان، جمع با شاهد و قرینه هست. دوستان تا اینجا ما وقتی می اومدیم جمع میکردیم بین دو تا دلیل، اولا عرض کردیم جمع بین دو دلیل یعنی هر دو دلیل رو قبول میکنیم، حالا نهایتا یکیشو دستکاری میکنیم، ولی به هر دو عمل میکنیم، به هر دو فتوا میدیم. اما در تعارض مستقر یکیش رو میذاریم کنار، اصلا فتوا نمیدیم، یا دو تاشو میذاریم کنار، به هیچ کدوم فتوا نمیدیم. تا به حال این 4 مدل جمعی که ما عرض کردیم به لطف خداوند متعال، به خود دوتا دلیل، خود دوتا دلیل رو نگاه میکردیم، بررسی میکردیم، از خود دو دلیل به اون جمع میرسیدیم. اما دوستان گاهی شما هرچی خود دوتا دلیل رو بررسی کنید، نتیجهی برای شما حاصل نمیشه، نمیتونید اینها رو با هم جمع کنید، ناچارید از یک قرینه خارجی استفاده کنید. پس هرگاه ما برای جمع بین دوتا دلیل شاهد و قرینه خارجی استفاده کنیم، اینو بهش میگن جمع با شاهد. حالا اون شاهد ممکنه یه شاهد عقلی باشه، ممکنه یه شاهد نقلی باشه، اینو بهش میگن جمع با قرینه یا جمع با شاهد. به اون قرینه و شاهد خارجی هم میگن شاهد جمع، شاهد بر جمع. مصنف در اینجا مثالی نظره، انشاءالله در تطبیقات مثال براش داریم. ببینید الخامس الجمع مع شاهد، پنجمین مورد از موارد جمع عرفی جمع با شاهد است. ان لم یکن الجمع العرفی بین الدلیلین المتعارضین من انفسهما الا ان هناك شاهدا من العقل او النقل یشهد بوجه الجمع بینهما فهو ایزن متبعون و مقدمون علا اعمال قواعد تعارض. اگر جمع عرفی بین دوتا دلیل متعارض از درون خودشون ممکن نباشه، اما از بیرون شاهدی از ناحیه عقل یا شاهدی از ناحیه نقل باشد که اونها شهادت بدن به نحوه جمع این دوتا، فهوه ایزن متبعون. این مدل جمع هم دوستان جمع مقبولیه. متبعون یعنی چی؟ یعنی مقبولون. و مقدمه بر اعمال قواعد تعارض، یعنی این جمع اگر ما پذیرفتیم دیگه وارد قواعد باب تعارض نمیشیم. زیر قواعد باب تعارض بنویسید ترجیح ثم تأخیر او تساقط یا توقف. دیگه نمیریم یکی رو ترجیح بدیم یکی رو بذاریم کنار یا هر دو رو بذاریم کنار. اون مثالی که در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از مسئولین مدرسه میگه آقا 20 تا غیبت درس رو حذف میکنه، یکی میگه 10 تا غیبت درس رو حذف میکنه، شما هرچی اینها رو نگاه میکنه اینا با هم تعارض دارن، اصلا قابل جمع نیست. اما میرید به متن قانون مدرسه نگاه میکنید، از اونجا اون قرینه میشه برای شما، اون شاهد میشه که اون آقایی که گفت 20 جلسه غیبت درس رو حذف میکنه، اون منظورش غیبت موجه بود. اون آقایی که گفت 10 جلسه غیبت حذف میکنه، اون منظورش قرینهش به اصطلاح اون منظورش غیبت غیر موجه بود. این میشه جمع با شاهد، شاهدش هم میشه همون متن قانون مدرسه. خب سه تا تطبیق داریم، سومی رو خوندیم، حالا اولی و دومی. اولی دوستان مثال برای حکومت، دومی مثال برای جمع با شاهده. چون الان جمع با شاهد رو خوندیم، اول تطبیق دو رو میخونیم. دوستان روایتی داریم دلالت دارد بر اینکه فروش سلاح به دشمنان دین، به کفار، ممنوعه. مثلا ما بیایم به کشورهایی که مسلمان نیستن اسلحه بفروشیم، روایت میگه حرام است مطلقا. یه روایتی داریم میگه نه فروش سلاح جایز است مطلقا. خب اینا با هم تعارض دارن، یکی میگه فروش سلاح مطلقا جایزه، یکی میگه مطلقا ممنوع، اینا با هم ناسازگارن. هرچی هم خودشونو نگاه میکنیم هیچ، یکی گفته مطلقا جایزه اون یکی گفته مطلقا ممنوع، هیچ قرینه این وسط نیست. اما وقتی میریم سراغ سایر روایت، تو سایر روایت قرائنی هست که شاهد بر جمع میشه. اون دلیلی که میاد میگه فروش سلاح ممنوعه، اون مال زمان جنگه. اون روایتی که میگه فروش سلاح آزاده، مال زمان صلحه. پس اون میشه شاهد بر جمع و ما به این مدل جمع میکنیم. ببینیم از ثانی قد تعارض ما یدل علی حرمت بیع سلاح من اعداء الدین مطلقا و ما یدل علی جوازه مطلقا. تعارض کرده از دلیلی که دلالت میکنه بر حرمت فروش سلاح به دشمنان دین مطلق، به صورت مطلق، و اون دلیلی که به صورت مطلق دلالت بر جواز فروش سلاح به دشمنان میکنه. الا انه یعالج التعارض بینهما به شاهد جمع من بعض الاخبار. اما تعارض اینها معالجه میشود با یه شاهد جمعی که تو سایر روایت هست، چون ما یه روایت سومی داریم تفصیل داده بین زمان جنگ و زمان صلح. اون روایت سوم که تفصیل داره قرینه میشه بر تفصیل این دوتا روایت. حیث فصل فیه صورت و بین صورت الهدنه فیجوز و صورت قیام الحرب فلا یجوز. این یجوز و لا یجوز همون بیع سلاح به اعداء دینه، زیرا در اون روایت تفصیل داده شده در فیه، یعنی در فروش سلاح به دشمنان دین، بین صورت هدنه یعنی صلح، در حالت صلح گفته یجوز جایز به سلاح، و صورت قیام حرب اونجایی که جنگ هست جایز نیست. خب تطبیق شماره یک هم دوستان مثال برای حکومته. ما روایاتی داریم دلالت میکنه کسی که خمر نوشید شارب خمر باید حدش بزنیم، حدش هم 80 ضرب شلاق. پس این روایت میشه یه دلیل. دلیل دیگری داریم، صحیح معاویه ابن عمار گفته آقا آب انگور پخته هم ممکنه هنوز به مرحله شراب نرسیده، شراب نیست، حقیقتا شراب نیست، اما ایشون گفته آب انگور پخته شده هم خمر است ننوشید. خب این دلیل میاد میشه دلیل حاکم، اون روایتی که میگفت شارب خمر باید 80 ضرب شلاق بزنی میشه دلیل محکوم، اون میگفت شارب خمر آب انگور پخته حقیقتا خمر نیست، ولی با این روایت شارب اون رو تعبدن خمر فرض کرده، این دلیل میاد موضوع دلیل اول رو توسعه میده، میگه خمری که نوشنده آن باید شلاق بخورد فقط شراب نیست، آب انگور پخته رو هم اگر دو سومش بخار نشده باشه رو بخوره، اونم باید شلاق بخوره. پس این دلیل میشه حاکم، اون دلیل میشه محکوم، باید بپذیره اون دلیل این معنا رو، به همین خاطر بهش میگن محکوم. قد دلت الاخبار على ان شارب الخمر یجلد حدا، روایاتی دلالت میکند بر اینکه نوشنده خمر باید حد زده بشه، روش میشه دلیل محکوم. و قد ورد فی صحیحة معاویه ابن عمار، این میشه دلیل چی؟ حاکم. در روایت صحیح معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام وارد شده در مورد بختوج، انه قال خمر لا تشرب، حضرت فرمود بختوج خمر است ننوش آن را. بختوج دوستان به معنای عصیر مطبوخه. میدونین آب انگور وقتی بجوشونن قبل از ثلثان خوردنش حرامه، قبل از اینکه دو سومش بخار بشه. جناب ابن عصیر گفته این بختوج همون معرب و فارس عربی شده یه کلمه فارسیه، بختوج همون پخته است. صاحب تاج العروس میگه و اصله بالفارسیت می پخته بوده، یعنی همین آب انگوری که به قصد درست کردن شراب این رو میپزن. علایت حال به معنی اسیر عنبی است که جوشیده ولی دو سومش بخار نشد. فان صحیحتا حاکمتون علات تلک الاخبار، این روایت صحیح حکومت داره، فرمان میده به اون روایات دیگر، روی تلک الاخبار میشه دلیل محکوم. چرا؟ از وسعت الخمر، اومده موضوع خمر رو توسعه داده، از شراب خارج کرده توسعه داده، شامل آب انگور پخته هم میشه. به حیث تتناول البختوجه ایزن، علاوه بر مصادیق خود خمر شامل بختوج هم میشه. نتیجه چی میشه؟ همه آثاری که برای خمر هست برای بختوج هم خواهد بود. یترتب علیه جمیع آثارها، خمر دوستان مؤنث مجازیه، لحظه آثارها برمیگرده به خمر، مترتب میشود بر بختوج تمام آثار خمر. یکیش حد بر شاره بشه، هر کی بنوشه همون حدی که بر شاره به خمر میزنن به اینم میزنن، کما هو المنسوب و الی المشهور، این نظریه نسبت داده شده به مشهور. به لطف خدا دوستان راه‌های جمع عرفی تمام شد، خوندیم. ما پرونده تعارض غیر مستقر یا تعارض بدوی رو بستیم. اگر دو تا دلیل قابل جمع بودن که ما راهی برای جمع گفتیم، خود جمع میکنیم تو یکیشون یه مقداری تصرف میکنیم و به هر دو عمل میکنیم، اما اگر قابل جمع نبودن به ناچار اینها تعارضشون استقرار پیدا میکنه، دعواشون دعوای عمیقی میشه، اون موقع باید بریم سراغ قواعد باب تعارض. از درس بعدی انشاءالله وارد قواعد باب تعارض میشیم و تعارض مستقر و راه های علاج تعارض مستقر رو بررسی خواهیم کرد به لطف خدا انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.